رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه وارد اوستیای شمالی شد. ساکاشویلی روسیه را به اشغال نظامی تمام عیار متهم کرد. و ابخازیه برای بازپسگیری دره کدوری از گرجستان وارد عملیات نظامی شد. 9 شب در تهران. سلام، امروز شنبه است، 19 مرداد ماه 1387 خورشیدی، 9 ماه اوت 2008 میلادی. عصر شما بخیر. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من امیر زمانی فر در نیم ساعت پیش رو با مجله شبانگاهی با شما هستم. در مجله امشب چون همیشه مجموعه ای از خبر، گزارش و گفتگو برایتان خواهیم داشت. پیش از هر چیز اما چند خبر مهم روز را بشنویم با الهه روانشاد.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز وارد ولادی کافکاز پایتخت اوستیای شمالی شد. پوتین که از جمله رهبران شرکت کننده در مراسم گشایش بازی‌های المپیک در پکن بود، با نیمه کار گذاردن سفرش امروز با هدف کمک به حل بحران در اوستیای جنوبی راهی اوستیای شمالی شد. به گفته رئیس دفتر آقای پوتین، او با مقامات اوستیای شمالی درباره کمک رسانی به آوارگان جنگ در اوستیای جنوبی گفتگو می‌کند. میخائیل ساکاشویلی امروز روسیه را متهم کرد که دست به اشغال نظامی و تمام عیار گرجستان زده است. در همین حال، پارلمان گرجستان با پیشنهاد او در مورد اعلام حکومت نظامی به مدت 15 روز موافقت کرد. به موجب این فرمان، نیروهای ذخیره به حال آماده باش در آمده و سازمانهای دولتی باید 24 ساعته آماده خدمت باشند. ساکاشویلی خواستار آتش بس فوری شد و در این حال نیروهای روسی را متهم به پاکسازی قومی در اوستیای جنوبی کرد. او گفت سربازان و تانک‌های روسی وقتی وارد اوستیای جنوبی شدند، سر راهشان همه جمعیت گرجی اوستیای جنوبی را بیرون کردند. آنها از امروز صبح دست به پاکسازی قومی در همه نواحی تحت کنترلشان در اوستیای جنوبی زدند. ساکاشویلی نیروهای روسی را متهم کرده است که خودسرانه هدف‌های غیر نظامی مانند بیمارستان‌ها و مجتمع‌های مسکونی را در سراسر گرجستان مورد حمله قرار می‌دهند. جدایی خواهان ابخازیه برای بازپسگیری دره کدوری اولیا از حکومت تفلیس وارد عملیات نظامی شدند. منطقه جدا شده ابخازیه امروز اعلام کرد برای بیرون راندن نیروهای گرجی از دره کدوری اولیا عملیات نظامی را آغاز کرده است. وزیر خارجه ابخازیه با اعلام این مطلب گفت در این عملیات از توپخانه استفاده شده است. پیشتر امروز گزارش‌هایی از بمباران این منطقه توسط نیروهای روسیه رسیده بود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز در گفتگوی تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره اوضاع در گرجستان و اوستیای جنوبی مذاکره کرد. در این گفتگو مدودیف از آنچه عملیات بربروار گرجستان توصیف کرد که به گفته او به مرگ هزاران نفر و آوارگی ده‌ها تن از مردم اوستیای جنوبی انجامیده است، انتقاد کرد. مدودیف تنها راه خروج از این بحران را بیرون رفتن نیروهای گرجی از مناطق جنگ زده، بازگشت به مذاکرات صلح و امضای تعهدی الزام‌آور برای خودداری از توسل گرجستان به راه حل‌های خشونت‌بار دانست. لهستان امروز خواستار تشکیل جلسه اضطراری اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره بحران رو به تشدید میان روسیه و گرجستان شد. وزیر خارجه لهستان گفت لهستان از فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خواسته است هر چه زودتر این جلسه را برگزار کند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز وعده داده است که هر چه زودتر به تشکیل چنین جلسه‌ای اقدام کند. به گزارش پلیس افغانستان، بیش از 20 شبه نظامی طالبان در درگیری در استان غربی فراه و 5 مأمور پلیس در انفجار بمب کنار جاده کشته شدند. در فراه نیروهای طالبان به کاروانی از نیروهای ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف حمله و یک تانک را تخریب کردند، اما در این درگیری کسی کشته نشد.
با سپاس الهه روانشاد و مشروح چند خبر مهم روز تا این لحظه. و اما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مطالب متنوعی برایتان گرد آورده ایم. از این جمله: تلاش‌های جامعه جهانی برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوستیای جنوبی ادامه دارد. گزارش‌ها از بمباران در یکی از شهرهای گرجستان حکایت دارند. اتحادیه اروپا آخرین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را وارد مرحله اجرایی می‌کند. بحث بر سر مسئله هسته‌ای ایران همچنان در حاله ابهام. 5+1 درباره رؤوس تحریم‌های بعدی رایزنی می‌کنند. در ادامه از تیم سه نفره وزنه‌برداری ایران در غیاب حسین رضازاده برایتان خواهیم گفت. باز هم از کمبود برق در تهران و شهرستان‌های ایران صحبت می‌کنیم. از دستگیری یک روزنامه‌نگار در روز خبرنگار در ایران گزارشی خواهیم داشت. و سیدی ترانه‌های سیلوی و برلوسکونی در راه است، نخست وزیر و البته مرد ثروتمند ایتالیا. همزمان با تلاش‌های جامعه جهانی برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوستیای جنوبی، برخی گزارش‌ها امروز شنبه حاکی از بمباران چند مرکز نظامی در شهر گوری گرجستان است. در همین حال، گرجستان می‌گوید که به رغم حملات واحدهای روسیه، همچنان کنترل شهر تسخینوالی، مرکز اوستیای جنوبی را در دست دارد. توضیحات بیشتر بهروز کارونی.
شهر تسخینوالی، مرکز اوستیای جنوبی، پس از آغاز درگیری‌ها از نیمه شب پنجشنبه میان ارتش گرجستان و جدایی طلبان اوستیایی تحت کنترل مجدد تفلیس درآمده بود. این اقدام گرجستان با واکنش شدید روسیه مواجه شد و نیروهای روسی از جمله واحدهای تانک در حمایت از جدایی طلبان اوستیایی و تحت عنوان تامین امنیت نیروهای صلح‌بان و نیز اتباع روسیه عازم این منطقه شدند. نیروهای صلح‌بان روسیه از سال 1992 میلادی پس از اعلام استقلال اوستیای جنوبی و درگیری جدایی طلبان آن با گرجستان در آن منطقه مستقر شدند. در همین حال میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در این کشور حکومت نظامی اعلام کرد. هنوز جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشده است، اما پارلمان گرجستان این اقدام را مورد تایید قرار داده است. در این حال آقای ساکاشویلی پیشنهاد برقراری آتش‌بس را در اوستیای جنوبی داد و گفت نیروهای متخاصم باید از هم دوری بجویند. دبیر شورای امنیت گرجستان گفت پیشنهاد میخائیل ساکاشویلی به این معناست که به دنبال برقراری آتش‌بس نیروهای گرجی از شهر تسخینوالی خارج شوند و به تیراندازی نیروهای روسی پاسخ ندهند. وی در عین حال گفت احتمال دارد تفلیس با در نظر گرفتن شرایط درگیری در اوستیای جنوبی خواستار کمک بین‌المللی نظامی شود. در همین حال سخنگوی دولت جدایی طلب اوستیای جنوبی اعلام کرد که حدود 1600 غیر نظامی در درگیری‌های این منطقه کشته شدند. منابع مستقل هنوز این آمار را تایید نکردند. پیش از آن وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز اعلام کرده بود که حدود 1500 غیر نظامی کشته شدند. در این میان ژنرال آناتولی نوگوویتسین معاون فرمانده نیروهای مسلح روسیه روز شنبه گفت که تاکنون دو هواپیمای روسی در جریان جنگ در اوستیای جنوبی هدف قرار گرفته و سرنگون شدند. پیش از آن گرجستان ادعا کرده بود که 10 هواپیمای روسیه را سرنگون کرده است. از سوی دیگر جدایی طلبان آبخازی یا منطقه دیگری که از گرجستان اعلام استقلال کرده است روز شنبه اعلام کردند که عملیات نظامی را در منطقه تحت کنترل کدوری گرگی انجام دادند. آنان ادعا کردند که در این عملیات از توپخانه و هواپیما نیز استفاده کردند. اما حکومت در تبعید هوادار گرجستان میگوید هواپیماهای روسیه دو روستای منطقه کدوری گرگی را بمباران کردند. همزمان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با رؤسای جمهوری روسیه و گرجستان خواستار پایان دادن به تخاصم و بازگشت نیروهای دو کشور به مواضع سابق خود قبل از زمان آغاز درگیری‌ها در اوستیای جنوبی شده است.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما اتحادیه اروپا عملاً تصمیم گرفت که آخرین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را علیه جمهوری اسلامی به حالت اجرایی در بیاورد. در گفتگوی با توماج تاهباز از رادیو فردا، جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه توضیح میداد که آخرین تحریم‌های شورای امنیت که اتحادیه اروپا آن را به مورد اجرا گذاشته است، چه محدودیت‌هایی برای ایران ایجاد خواهد کرد.
در حقیقت تحریم‌های اروپا علیه ایران پیش از این هم اجرایی شده بود. مسائل خیلی پیچیده تر از گذشته شده، به ویژه اینکه اجازه دادن که کلیه مثلا کشتی ها و اون چیزایی که ترابری و حمل و نقل رو به عهده میگیرن وقتی مربوط به ایران باشه اینها رو بازرسی بکنن که مطمئن باشن چیزی از اروپا یا از دیگر کشورها که شامل تحریم هستن نخریدن.
آقای اسدی ببخشید یه توضیح میخوام اینجا اون بدین که منظورتون اینه که اگه مثلا محموله به یکی از این کشورهای 27 عضو برسه از یه جای دیگه و از اینجا بخواد بره باز هم اینا میتونن بازرسی بکنن؟
100% در این مورد گفتند که به نیروهای نظامی و انتظامی و به ویژه نیروهای دریایی 27 کشور اتحادیه اروپا اجازه بازرسی داده میشه.
ظاهرن خسارت احتمالی هم فقط خواستم توضیح بدم که خسارت احتمالی که وارد میشه به محموله ها رو هم شرکت های بیمه دیگه لازمی است پرداخت بکنن، اینطور که من متوجه میشم از این.
وضع باز مشکل تر از اینه. شرکت های بیمه اروپایی بیمه نمی کنن محصولات ایرانیو، یعنی در نتیجه محصولات به مراتب گرانتر از گذشته برای ایرانی خواهد شد اگر ایرانی موفق بشه بخرید. خب اگر این کارو بکنه باز باید قیمت و ایرانی بالاتر ببردازه، نه تنها به خاطر قیمت کالا تحت شرایط تحریم، بلکه نیز به خاطر اینکه بیمارم باید ایرانی ها از جیب خودشون بپردازن و بدن.
آقای انصاری، ضمانتی وجود داره که این تحریما شامل حال شهروند ایرانی نشه؟ چرا اینو میپرسم؟ چون توی مورد اشاره شده مثلا به ندادن وام یا کمک‌های مالی، تاکید میکنم مگر برای مقاصد بشردوستانه. این رو کشورهای اروپایی یا حاکمان اروپایی چطور میتونن تشخیص بدن یا مطمئن بشن که فعالیتی بشردوستانه هست یا نه؟
ببینید، تقریبا به اطمینان میشه اینو گفت، شهروند ایرانی مقیم ایران با مشکلات بسیار بزرگی در مورد معاملات بانکی و مالی با اروپا مواجه شده است. اینی که میخوان اروپایی‌ها بگویند که اظهار نگرانی نباید کرد این است که اگر شهروند ایرانی در اروپا زندگی بکند و حساب بانکی داشته باشد و بر اساس اون حساب بانکی بخواد پول بگیرد، خب اینو شامل موارد تحریم نمی کنن، میگن اروپایی در اروپا زندگی می کند، حساب بانکی از پیش داشته است اینجا، البته اونم کنترل میشه.
توماج تاهباز در گفتگویی با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه. در حالی که گفتگوهای هسته‌ای بر سر مسئله هسته‌ای ایران در حاله ای از ابهام قرار گرفته و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره رؤوس تحریم‌های بعدی علیه ایران به رایزنی پرداختند، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اوج گرفته است. شماری از کارشناسان بر این باورند که اسرائیل به تنهایی و یا با کمک آمریکا قبل از روی کار آمدن رئیس جمهوری بعدی آمریکا در ماه ژانویه به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. حسین آریان گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نوا فلدمن، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، می نویسد احتمال حمله اسرائیل به ایران قبل از روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی آمریکا در ماه ژانویه خیال پردازی نیست. اکثر مردم اسرائیل و مقامهای نظامی این کشور بر این باورند که ایران هسته‌ای موجودیت اسرائیل را به مخاطره خواهد انداخت. به نوشته این روزنامه، در ماه سپتامبر نخست وزیر اسرائیل هر که باشد ممکن است دل به دریا زند و به ایران حمله کند، ولی آمریکا با توجه به آسیب پذیری نیروهایش در عراق احتمالاً از این کار دوری خواهد کرد. به هر حال در صورت حمله اسرائیل، اگر ایران بخواهد از آمریکا انتقام بگیرد و علیه نیروهای آمریکایی وارد عمل شود، بهانه سیاسی خوبی به جورج بوش خواهد داد که ایران را بمباران کند. و از آنجایی که هر گونه حمله از سوی ایران علیه قوای آمریکا و یا منافع این کشور به جنگ مستقیم بین ایران و آمریکا منجر خواهد شد، ممکن است جمهوری اسلامی از این کار منصرف شود. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد با توجه به ابهاماتی که در مورد سیاست باراک اوباما در صورت به قدرت رسیدن وجود دارد، پاییز امسال آخرین و بهترین فرصت برای اسرائیل است که تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند. اما در مقابل روزنامه واشنگتن پست بر پایه یک گزارش جدید از دیوید آلبرایت، رئیس انستیتوی علوم و امنیت بین الملل که پیشتر جزء بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بود، می نویسد نابود کردن تأسیسات هسته ایران به دلیل وسعت و پراکندگی آن کار بسیار دشواری خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست، اطلاعات جدید از تأسیسات هسته ایران ناکافی است و بدون چنین اطلاعاتی هر گونه حمله به این مراکز بعید است که تأثیر جدی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. این روزنامه به نقل از دیوید آلبرایت می‌نویسد هر گونه حمله نظامی توسط اسرائیل یا آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش حمایت داخلی از حکومت مذهبی ایران را به دنبال خواهد داشت و به توقف مناسبات آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر خواهد شد و در نهایت عزم ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تقویت خواهد کرد.
گزارشی بود از حسین آریان. و در این قسمت از مجله شبانگاهی رادیو فردا به صدای چند شنونده گوش می‌دهیم که در مورد مسائل مختلف ایران از جمله موضوع تحریم‌ها و سایر مسائل با ما اظهار نظرشان را روی پیغامگیر رادیو فردا ضبط کرده‌اند.
می‌خواستم بگم اون آقایی که زنگ می‌زنه میگه اسرائیل 200 کلاه هسته‌ای داره، اسرائیل حالا نگفته که میخوام کشوری رو از روی زمین محو کنم، اما اینا دنبال بمب اتمی هستند کاملا مشخصه. خیلی ممنون، خداحافظ.
این دولت ایران اینقدر انبار کرده از لحاظ نظامی، از لحاظ خوراکی احتیاج به هیچ چیزی نداره، ولی اگر جلو نفت و گاز، فروش نفت و گاز ایران را بگیرن، مردمی که داخل سیاست نیستن از گرسنگی میمیرن. من خودم پناهنده بودم قبلا تو رمادی عراق. من از تمام پناهنده های ایرانی تقاضا دارم که یه تظاهرات بدون مشکلی برپا کنن در اروپا که کسی نتونه جلو بگیره از فروش نفت و گاز ایران.
من متاسفم که یک بازنشسته هستم، توان مالی میزی نمیده که بتونم با شما زیاد صحبت بکنم. حقیقتش من جوابایی داشتم برای این دوستان مدعی روشنفکری که این همه ایراد میگیرن از مسئولین و مملکتمون، ولی جوابی برای خودشون پیدا نمی کنن. اینقدر بی‌انصاف بودن خیلی جالب و شایسته ایرانی نیست.
و در این قسمت از برنامه فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا ما را در جریان رویدادهای دومین روز برگزاری بازی‌های المپیک قرار می‌دهد.
در اولین روز از بازی‌های المپیک سال 2008 پکن، روز شنبه، ورزشکاران زن و مرد ایرانی در برابر حریفان خود به میدان رفتند. در رشته قایقرانی زنان، هما حسینی، پرچمدار کاروان ورزشی ایران در مراسم گشایش المپیک که به عنوان نخستین زن ایرانی در رشته قایقرانی موفق به کسب سهمیه المپیک شده بود، بامداد امروز در دور مقدماتی قایق تک نفری روینگ در گروه خود به مقام چهارم دست یافت و موفق به صعود به مرحله بعد نشد. در رشته قایقرانی مردان، محسن شادی، دیگر پاروزن ایرانی، در مرحله مقدماتی روینگ تک نفره در گروه خود به عنوان پنجم رسید و او هم نتوانست به دور بعدی صعود کند. در جودوی مردان، مسعود حاجی آخوندزاده در وزن منهای 60 کیلوگرم پس از پیروزی بر حریفی از اسلوونی و شکست در برابر کره جنوبی در گروه بازنده ها ابتدا جودوکایی از آرژانتین را برد، اما با شکست در برابر حریف ازبکستانی از دور بازی ها حذف شد. در بدمینتون، کاوه مهرابی در اولین دیدار خود در برابر حریفی از چین تایپه بازی را واگذار کرد. و در تیراندازی زنان، نجمه آپتین در رشته تیر و کمان در دور تعیین صد در بین 64 کماندار زن به مقام 60 دست یافت. با کسب این نتیجه وی باید روز دوشنبه با حریفی از کره شمالی مسابقه بدهد. یک زن ورزشکار از جمهوری چک اولین مدال طلای المپیک سال 2008 پکن را برگردن آویخت. در رقابت‌های تیراندازی بازی‌های المپیک پکن بامداد امروز در رشته تفنگ بادی 10 متر کاترینا امونز از جمهوری چک موفق شد در سکوی اول بایستد و اولین مدال طلا از 302 مدال طلای المپیک پکن را صاحب شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارشی بود در مورد دومین روز بازی‌های المپیک در پکن. اما کنارگیری ناگهانی حسین رضازاده، وزنه‌بردار ایرانی که به حساب بیماریش گذاشته شده، امیدها را در برد تیم ملی ایران در این رشته کمرنگ کرده است و تیم وزنه‌برداری ایران در غیاب او وضعیت دشواری در پیش دارد. آیا می توان از تیم وزنه‌برداری ایران در غیاب رضازاده انتظار برد داشت؟ منوچهر لطیف، کارشناس ورزشی در تهران، در گفتگوی با مهین گرجی به این پرسش پاسخ می دهد.
تیم وزنه‌برداری ما امسال تقلیل پیدا کرده و با 3 وزنه‌بردار وارد بازی‌های المپیک 2008 پکن میشه، در حالی که در 2 دوره قبلی، المپیک 2004 آتن و المپیک 2000 سیدنی، ما 6 تا سهمیه داشتیم، یعنی حداکثر سهمیه رو به دست آورده بودیم. اون دوپینگ فله‌ای وزنه‌برداران ما در سال 2006، یعنی در آستانه مسابقات جهانی دومینیکا، باعث شد که 9 نفر از ملی پوشان ما محروم بشن. وقتی ملی پوشان ما محروم شدن، دیدیم پشتوانه ندارن، یعنی این ایراد کار بیشتر فدراسیون ماست که فقط به قهرمانای روز توجه میکنن، یعنی به پایه‌سازی، به نوجوانان و جوانان توجه ندارن که به مرور اگر یه وزنه برداری مثل حسین رضازاده خودش کشید کنار، یه نفر باشه که تقریبا با اون، یعنی شونه به شونه اون بساد در مسابقاتی که بخواد وارد بشه، چه در انتخابی تیم ملی و چه در حضور در المپیکا. اینی که خلاف جانشین رضازاده، آقای شریفی با ایشان خیلی زیاد الان در رکوردارا که نگاه میکنیم، با حریفا هم همینطور. و ما از اینا دیگه نمیتونیم امید مدال المپیک رو داشته باشیم. یا اسکر ابراهیمی، ارزم بود شما، محسن بیرانوند، اینها ما ببینیم که نمیتونن واقعا در حدی باشن که در المپیک هم من تصور نمیکنم این سه زبردار ما بتونن واقعا از اون اعتبار این رشته که در سالهای اخیر در المپیک و در مسابقات جهانی کسب کردیم دفاع کنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با اینکه فصل تابستان به میانه خود رسیده است، اما مشکل کمبود برق در تهران و شهرستان‌های ایران نه تنها حل نشده، بلکه به گزارش‌های خبرگزاری‌ها و مطبوعات تهران روز به روز شرایط نامساعدتری به خود می‌گیرد. دولت تقصیر را متوجه خشکسالی، کمبود آب پشت سدها و عدم صرفه‌جویی مردم می‌داند و بسیاری از مردم و کارشناسان نیز در مقابل عمده این مشکلات را ناشی از قصور دولت در برنامه‌ریزی، مدیریت و پیش‌بینی شرایط حاضر از قبل می‌دانند. اما نتیجه به نوشته کارشناسان آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران بوده است. بیشتر بشنویم از مهرداد سپهری.
خبرگزاری فارس، سایت خبری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، طی گزارشی نوشت به نظر می‌رسد کاهش 10% مصرف برق در کشور که وعده مسئولان وزارت نیرو برای پایان دادن به خاموشی‌ها در فصل تابستان بود، حتی با پایان یافتن فصل تابستان و کاهش دما نیز محقق نمی‌شود. این خبرگزاری می‌افزاید این در حالی است که مشترکان به وظیفه خود که همکاری با وزارت نیرو برای صرفه‌جویی بوده نیز عمل کرده و گاه رشد مصرف برق را به صفر رساندند. قطع برق نه تنها در تهران بلکه در سراسر ایران مردم را در گرمای طاقت فرسای تابستان دچار مشکلات بسیار کرده است. به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنید.
من از شهرستان میلان تماس میگیرم. شهرستان میلان گرماش به 50 درجه میرسه. الان از ساعت 1 برق رفته تا ساعت 7. طور خدا شما یک کاری کنید. برنامه چیزی راجع به قطعی وقت تو ایران پخش کنید.
بین متوسط 1 ساعت هست تا 4 ساعت. مغازه ها که به خاطر قطعی همش تحصیل تو اوج گرما که کولر و خاموش باشه. بعضی شب هم که تاریکی داریم.
من از قم تماس میگیرم. اینجا مناطق محروم روزانه 2 وعده، هر وعده 2 ساعت برقش قطع میشه. در صورتی که منطقه به نام بنیاد، به خصوص زین الدین که اکثرا محل سکونت پاسدارها هست، حتی 1 دقیقه برقش قطع میشه. این چه عدالتیه؟
اما ظاهرا پیامدهای ناشی از خاموشی تنها به وضعیت روانی و زندگی روزمره مردم آسیب نمیزند، بلکه به گفته اقتصاددانان کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش تولیدات صنعتی، افزایش واردات کالاها، کاهش اشتغال و حتی آنگونه که سرهنگ هادی هاشمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید، باعث افزایش 56% تصادفات منجر به مرگ و جرح شده است. مسئولان دولتی میگویند بحران انرژی در ایران به دلیل کم آبی پشت سدها و ناشی از خشکسالی است. اما اقتصاددانان و منتقدان سوء مدیریت‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را عامل این وضعیت می‌دانند. دکتر حسن منصور، اقتصاددان و کارشناس حوزه انرژی:
مربوط دانستن بحران برق در ایران به مسئله خشکسالی و کم‌آبی بسیار غیر موجهه، به خاطر اینکه مجموعه برق تولید شده ایران از محل منابع آبی در فصل‌های پرآب نظیر بهار از 15% تجاوز نمی‌کنه، در تابستان از 5% تجاوز نمی‌کنه، به طور متوسط حدود 10%. ایران با ظرفیت 43,000 مگاوات برق فقط میتواند حدود 32,000 مگاوات تولید بکند. در اینجا یه افت در ظرفیت داریم که ظرفیت عاطل و باطل شده است. از این مقدار تولید شده حدود 9,000 مگاوات نیز در شبکه فرسوده برق تلف میشود. به این ترتیب مشکل رو باید در عمدتاً سوء مدیریت و فقدان پیشبینی دولت جستجو کرد.
در حالی که بر اساس برنامه 4 توسعه پیش بینی شده بود ایران به مقام صادرکننده برق برسد، روزنامه اقتصادی سرمایه نوشت آمارها حاکی است که وزارت نیرو در 3 سال گذشته هیچ هزینه‌ای برای پروژه‌های برق نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قطع طولانی مدت برق تنها در استان قزوین کار 1200 واحد تولیدی و صنعتی با 50,000 کارگر را با مشکل جدی مواجه کرده است و در شرایطی که بر اساس گزارشی از خبرگزاری فارس برخی مناطق تهران گاه تا 8 ساعت نیز با قطعی برق مواجهند، مسئولان خبر دادند که به زودی قیمت برق تا 5 برابر افزایش خواهد یافت.
وضعیت برق در ایران گزارش مهرداد سپهری را می‌شنیدیم. همزمان با روز خبرنگار در ایران، مسعود کردپور روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و مؤسس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر در کردستان ایران روز چهارشنبه پریروز دستگیر و زندانی شد. خسرو کردپور برادر وی که او هم روزنامه‌نگار است، درباره چگونگی دستگیری آقای کردپور به پرسش‌های انصاف‌علی هدایت پاسخ می‌دهد.
صبح چهارشنبه نیروهای امنیتی به منزل آقای مسعود کردپور مراجعه کرده و ایشون رو جلب کردند.
در جریان هستید که در متن حکم چه چیزایی اومده بود؟
در حکم نوشته شده بود که ایشان را جلب و منزل را بازرسی کنید. اشاره به اتهام ایشون اصلا نشده بود. از روز بازداشت ایشون ما مرتب به اداره اطلاعات در بوکان مراجعه میکنیم و آنها از دادن ملاقات و همچنین تماس تلفنی خودداری میکنند.
شنیده شده که برادر شما در گذشته هم بارها دستگیر شده. میتونید بگید که چند بار تا کنون دستگیر شدند و اتهامات قبلیشون چی بود؟
آقای مسعود کردپور در سال 78 نیز یک دفعه بازداشت شدند و مدتی رو در زندان به سر بردند که از مسئولین دانش پرورش ازش شکایت کرده بود. همچنین پارسال نیز به اتهام تحریک معلمان و رسانه‌های داخل و خارج به شهرستان تکاب تبعید شده بودند.
در خبرها اومده بود که برادر شما مؤسس یک جمعیتی هستش که در رابطه با حقوق بشر در کردستان ایران فعالیت میکنه.
روزنامه نگار بودند، فعال حقوق بشر بودند، زندانیان سیاسی و اخبار مربوط به زندانیان سیاسی رو پوشش میدادند، منعکس میکردند در گفتگو با رسانه‌های داخلی و خارجی. یک بنیادی رو، یک انکیوی رو به نام بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران تشکیل داده بودند و می‌خواستند در این زمینه فعالیت کنند، در راستای دفاع از حقوق بشر قدم بردارند. ایشون همچنین حدود 21 سال سابقه تدریس در دبیرستان‌های بوکان رو دارند.
یک گزارش هنری، سومین سی دی با ترانه‌هایی از سیلویو برلوسکونی نخست وزیر و ثروتمندترین مرد ایتالیا در راه است. اولین سی دی برلوسکونی در سال 2003 میلادی به بازار آمد. توضیحات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
زمان رومبا یکی از زیباترین و معروفترین آهنگهایی است که ثروتمندترین مرد ایتالیا و نخست وزیر کنونی این کشور سیلویو برلوسکونی در همکاری با آهنگساز شخصیش ماریانو اپیچلا روانه بازار ساخته است. این آهنگ از دومین سیدی سیلویو برلوسکونی است که با عنوان عشق دیگر در نوامبر سال گذشته میلادی ارائه داده شد. اولین سیدی سیلویو برلوسکونی که در جوانی و زمانی که دانشجوی دانشگاه بولونیا بود در کشتی‌های تفریحی پیانو می‌نواخت و آهنگ‌های فرانسوی می‌خواند، در سال 2003 میلادی باز هم در همکاری با اپیچلا با عنوان بهتر است آواز بخوانیم به بازار آمد. هر دو سیدی سیلویو برلوسکونی که در کنار فعالیت‌های سیاسیش صاحب بیش از 50 نهاد اقتصادی و یک امپراتوری رسانه‌ای و تلویزیونی است، در ده‌ها هزار نسخه به فروش رفته است. جمعه شب سیلویو برلوسکونی به خبرنگارانی که او را در سفرش به ناپل همراهی می‌کردند مژده داد سیدی سومی هم در راه است و احتمالاً تا آخر پاییز روانه بازار خواهد شد. برلوسکونی میگوید مسئولیت‌های سیاسی و دولتیش در حدی است که هنوز وقت پیدا نکرده است هر 14 ترانه سیدی جدیدش را در همکاری با اپیچلا آماده سازد. نخست وزیر ترانه سرا البته قول داد در جریان تعطیلات تابستانی امسال که در کنار همسرش در جزیره ساردنی خواهد گذراند، چند ساعتی در روز را به فعالیت‌های هنریش اختصاص دهد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
و بعد از این گزارش موزیکال احمد رفعت به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا می‌رسیم. سپاس از همراهیتان و پوزش بابت توپخ‌های امشب که از ویژگی‌های برنامه زنده است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 شب به وقت تهران خواهید شنید. با ما بمانید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
ارتباط با